هفته دوازن آده فصل وسط مفیدی فقه نکاح بس لزوم جواز عقد.
تو مباحث بحث شد در خواهی رفت ملکی اگر اشتباه نکنم فرماش این بود که رفت شخص رو به خودشه یا مملوک فرد نظرتون بود در مورد عقد رفت دو تا قرار درسته؟
فرماش هم اسفانی رفت زن رد کردن اون یکی را ما اولی ها رد کردن
نه خود ماهیت رفت ملکی این چی؟
یعنی القی نسبت ملکیت به مالکیت مالک و مملوکیت این
همون شکل یک طرف این بله.
ولی زا مرحوم اصفهانی رد کردن به اینکه که در حیازت هم ما طرف دیگه نداریم ولی قلقه ربط ملکی هست
بعد یک سال که بزنیم رسیم که فهمیدین عرف ماهیتش همون ربط بین دو تا قراره بعد فهمیدین که فرماش مرحوم اصفهانی تنیم فهمیدین فهمیدین که عرف شامل عرف هست دو تا سال میکنیم که نسبت نهایی بین عرف و عرف چی فهمیدین فهمیدین مقصود مطلب یا تبایونه طبق مرحوم مرحوم اصفهانی مثل دوم همی که چون ما در صدر تبیین مفهوم عقل هستیم مفهوم عقل معنای حرفی یه ربطه مفهوم قرار حالا یا اسمی یا معنای حرفی نیست و اول ارتباط نمیشه نیست این چجوری میفرماییم به حمل اولی شامل میشه عقل برای دوتا عهد اینکه بگیم هر عقلی عهدت چون در مقام تبیین مفاهیم ولی مصداق هر عقلی شامل دو عهد هست اما مفهومن چطور بگیم که عقل شامل هست
بله ما نسبت بین مفاهیم با نسبت نسبه اربعه بین دوتا مفاهیم از حیث مصادیقشون تفاوت میکنه در منطق کلن مفاهیم از حیث مفهومیت سه جوره یا متباینن یا متساویان یا اوسع و ازیقن
شامل متساوی
بله شامل از حیث مفهوم
بله.
مثلا من وجه نداریم چون من وجه مال مصداق دوتا مفهوم از حیث مفهوم بگیم من وجه هم من وجه منو نداره نسب اربعه ای که در منطق معروف از حیث صدقه لذا در نسب اربعه وقتی میگه دوتا کلی متساوی هم دوتا مفهوم متساوی هم یعنی هر مصداقی مصداقه واسه مصداقه اگر میگید متباینن یعنی هیچ مصداق مشترک نداره و اگر عام و خاص مطلقه یعنی اون خاص تمام مصادیقش مصداق عام هم هستن عام مطلق مصداق هم هی حرف مصداق من وجه یه مصادیق مشترک دارن یه مصادیق مون خب وقتی فهمیدیم تو این فضا که اومدیم مرحوم اصفهانی تحلیلش این شد فهمیدن اساسا مفهوم عقد با مفهوم عقد متباینن چو عقد یعنی گره زدن عهد یعنی قرار و قرار و عقد رابطشون تباینه نه مفهومی نه متساویان نه اوسع و ازیقن اصلا متباینن مفهومن و لزام شاهد آوردن که آیه که به وفا فهمیدن این یه جاست و الا ما اوفو را به عقد نمیتونیم نسبت بدیم چرا؟ چون مفهوم متباین از عهد اوفو بالعهد میتونیم بگیم اما اوفو بالربط بالربط ما اوفو بالربط یعنی چی؟ ایشون فرمودن ولی در نظر مفهومی این شد آمدیم سراغ مصداق رو تحلیل ایشون خب عقد و عهد دوتا مفهوم متباین هست مثلا مفهوم عرض کنم که کاتب با شاعر دو تا مفهوم متباین هم اما تصادق چی دارن؟ منبعه چی دارن؟ مفهوم مشترک حالا بیام عقد و عهد از حیث مصداق رابطشون چجوریه؟ اینجا بود که ایشون چیزی تصریح نداشتن من هم تو مباحثه پیش اومد عرض کردم عام و خاص مطلق هم یعنی هر عقدی با توضیحی که ایشون دادن عهده اما هر عهدی عقد نیست آقا فهمیدن منبعه من عرض کردم منبعه توضیح بدید در توضیحش که ایشون یادم نمیاد توضیح دادن یا نه من وجه را روشن بود که رابطه بین چیه؟ هم مخواسته مطلقه.
نسبت دو مفهوم تقایم و نسبت دو مفهوم از ایس مسابقشون
هم مخواسته مطلقه. بله. بله شاید مثلا مثل نسبت بین کاتب و متحرک الاعصاب. هر کاتبی متحرک الاعصابه، اما هر متحرک الاعصابی کاتب نیست. دو تا مفهوم که متباینه، کاتب یعنی نویسنده، متحرک الاعصاب یعنی انگشتاشو تکون میده. این دو تا مفهوم از حیث مفهوم دو تا متباین، اما از حیث مصداق کل کاتب متحرک الاعصاب، اما بعض متحرک الاعصاب لیس به کاتب.
خب باز اینجا نمیشه که هر قراری ربطی نیست، هر ربطی قرار نیست. تو خود مبنی دارم نیست.
از این اسم مسابقه
چی دارم؟ مسابقه
نه، تو آیه شریفه ها.
این چی تو
آیه؟ مال العقود و العهود تو فضای فقه و محفاظ آیه شریف. ولی از حیث لغت اگه بگید درسته.
سوال ایشون این بود که
بینید؟ اگه نه میدونم، اگه میخواد تو لغت بگی. آخه ایشون میخواستن تو فضای فقه بگن که بحث رفت خودشون هم بعد دیگه ادامه، و الا تو فضای لغت که من مثال دادم به گره، گفتم گره خارجی فیزیکی ربط هست ولی عهد قرار نیست. این بله لغوی اینجوریه. اما وقتی آمدیم اوفو بالعقود، الان داریم العهود العقود که تفسیرش هم شد رابطه بینه تا چیه؟ العقود
فقه هم باز
نمیده. خب خوبه بله بفهمید.
هر قراری عهد نیست، دو نفر که هر قراری عقد نیست،
هر قراری
عقد نیست.
خب بسیار خوب.
خب هر عقدی هم قرار نیست.
چطور؟ مثال بزنید.
در واقع اون ملکی که ایشون مثال بزنن به حیازت و به
درس عقده این؟
نه عقد نیست.
خب قرار هم نیست.
هر حقی قرار هست
دیگه. حالا یه مثال میگم فضای فقه گستر دیگه خیلی
معنی ربط رو درست کردم.
خب
چون میگن عقد این ربط، هر ربطی قرار نیست
تو معنی لغویش قبوله. ما اصلا ما حرف رو دارم
مثال فقهی میگید،
مثال فقهی بگید که عقد باشه.
خود عقد نه ربط،
عقد باشه دیگه. حالا تو فضای فقه عقده که مثلا میبینیم به راحتی آیه اوفو بالعقود میگیردش، چون العقد در این حال لیس به عهد، این پیدا نکردیم مثالش. ولی اگه به ذهنتون بیاد برخورد کنید خیلی خوب پیشرفت مواظب به همینه که آدم گاهی توهم نمیکنه بعضی چیزا میبینی عملا پیدا. اونی که ما به ذهنمون میاد نمیشه، این عام خاصه مطلق است بین این دو تا. خیلی خوب
این نکته هم فهمیدیم که الفلام تو العقود رو فهمیدیم اگر عهد بگیریم شامل عقود جدید نمیشه.
ادعی گفتن
بله
داریم.
خب نتیجه از داری چی بود خودتون؟ چون تو تنظر مقایسه مقارنه کردیم.
آه یعنی جنبندی آیه شریفه، جنبندی مود
الفلام چی بگیریم؟
الفلام عهد نیست،
استقرار میگیریم، جنس میگیریم.
ببینید حالا من الان همین میخوام سن تو زمین بدم. یه نب جنس و استغراقی است که ناظر به عهده، نه عهد تمام شد.
جنس
اصلش الف و لام استغراق، جنس و استغراق نزدیک همه به دو حیث گاهی آثار متفاوتی دارن. در اینجا مانعی نداره جمع جنس بگیریم، ولی خب ابین و اونی که اسلم از مناقشه و این قلته قلته استغراق. الفلام استغراق، اوفو بالعقود یعنی اوفو بكل عقد که ممکن. الفلام اینه. خب بعدش چطور باید پیادش کنیم؟ حالا همونی که میخوام عرض کنم، شأن نزول آیه طوریست که عقود معهوده، ناظر به معهوده، اما اصل مبدأ استار کلام و مقصود کلی کلام چیه؟ الفلام استغراقه. اتفاقا من به همین بیان میخوام عرض کنم که استدلال فقها به آیه اوفو بالعقود در هر عقدی تامه، ما مشکلی نداره. حالا یا آقای قرار نیان یه تو راسته نگر سب
کن، یکیشون پیان رو تو راست.
آه خب خیلی
سلام خدا شروع کن صوت جلسه
هست زحمت نیست برای شما
نه دیگه این پس صوت ما معمولا در جلسه ها جلسه صوت شما رو حجم کم کنم تو گروهی که دوستان مطلع میذارم
آه خیلی خوب
دوستان تغییرات چون رو باز به اشتراک میذارم
خیلی بسیار خوب الحمدلله بسیار الحمدلله خب پس با اجازه دیم بسم الله الرحمن الرحیم ولی در جلسه قبل مبادی بحث را راجع به استدلال به آیه شریفه عرض کردم که ما اولا در آیات نه سبک اول فقهای شیعه بلکه فقهای شاید کل مسلمین به این است که اینجور نیست که بیان اگر یک آیه یک مقطعی از او یک مفهوم روشنی را میگه بیان برن خودشون را محصور کنن در چه؟ در سیاق به معنای مورد بله اگر سیاق رادعه از یه چیز دیگریه اون حرف دیگریه میگیم اصلا مقصود نیست اما اینکه یه مقطعی از آیه معنای کلی روشنی را بفرماد ولی سیاق داره یه محدوده ای را شأن نزول مثلا تعیین میکنه و این اصلا منافاتی نداره که ما همون مقطع آیه را تو استدلال کل مسلمین ها نه اونی که آیه طباطبایی فرمودن که گفته هازان سران اون که مراحل خیلی غامض و پیش رفته یه فهم قرآن و معارف قرآن بود اون حالا از باب باز شدن فضای بحث عرض کردم ولی ما تو فضای فقهی کاملا تابع استظهارات عرف عام و عقلا هستیم اگر سیاق طوریست که اونی که ما میخوام ازش استفاده کنیم میگه اصلا مقصود نیست صحت سلب داره به اینکه مقصود شامل او باشه ما هم قبول داریم سیاق اینجا راده اما اگه سیاقی داریم که حوزه خاصی را تعیین میکنه اما در عرف عام و عقلا اون سیاق صحت سلب نسبت به اوسعی از او نداره یعنی خود هم آیه را به عنوان یک کبرای کلی عرف میفهمند میگن سیاق هم وقتی او را میاره تو حوزه خاص از باب جریه از باب تطبیق کبرا بر صغریات و حوزه ای از صغریات خاصه ما چه مجوزی داریم؟ عقلایی چه رادعی داریم که بیایم اون مقطع آیه که داره مطلب عامی را میگه دلشا بگیریم به خاطر سیاق سیاق صحت سر بگه نه یا ورد نه اینا جلسه قبل هم که عرض کردم مطلب مهمیه بله بله سیاقی که بدونیم که اونی که ما میخوام استفاده کنیم اون سیاق میگه نه اونی که شما استفاده میکنید مقصود نیست صحت سلب مقصودیت را بیاره برای اون چه که شما میخواد به آیه نسبت بدید
فقط اینجا سیاق زور بسازه
بله بله و الا سایر سیاق هایی که حوزه ای را تعیین بکنه از باب ازهریت خوبه از باب چه فضایی میگن مورد مخصص نیست از باب یک نفت تخصیص به موردی که انسبیت داره مثلا اگه میخوام تخصیص بزنیم میگن تخصیص مورد جایز نیست سیاق این کار را میکنه یعنی شما اگه میخواید یه تخصیصی بزنید که سیاق داره میگه این اصلا منطوق و مفاد خود آیه است چرا باز اینجا سیاق فایده داره میگه بابا سیاق آیه اینه که آیه مال اینجاست مورده شما میخواد مورد تخصیص بزنید تخصیص مورد قبیحه پس سیاق فواید خیلی داره اما این فایده را نداره که شما بتونه کبرایی که در یک مقطعی از آیه شریف اومده جلوگیرش باشه خیلی خوب وقتی که اینو در نظر بگیریم حالا میاد اون نکته ای را که فرمایش مرحوم اصفهانی داشتم اون هفته عرض کردم ایشون فرمودن که عقد یعنی دو تا قرار را دو تا عهد را به هم گره بزنیم معنای خیلی لطیف قشنگ زیبا واقعا اونم میبینه این فقیه بزرگ چه مطلب ظریفی را تو ذهنشون آمده تقریر کردن که این معنی نداره مطلب یاد نفر مطلب خوبیه اما صحبت سر اینه که علا ایال عقد اوفو بالعقود یه معنی عرفی که عرف میفهمن ازش که این مطلب ظریفی را که ایشون فرمودن ولو شروع کارش بوده اون حکمت ابتدای استعمال بوده، هرچی بوده، اون رابطه اصلی استعمال عقد در عقود معامله یگر بوده، هرچی بوده، الان این نکته ظریف شما متفاهم عرف هستنید. یعنی عرف وقتی به ارتکاز خودشون مراجعه میکنن از اوفو بالعقود، یعنی اوفو به ربطی که بین عهدها میدید، گرهی که بین عهدها میزنید. من گمانم ذهن عرف اصلا نمیرسه را به این، یه مطلب ظریف و لطیفیه، اما اینجور نیست که ایشون یه ارتکازی از عرف را که مفهومی از عقد داره باز کرده باشن. مطلب لطیف حکیمانه قشنگی را گفتن قبولم هست، اما این تحلیل و باز کردن ارتکاز عرف و اون چیزی که عرف از عقل میفهمه نیست. و لذاست که من عرض کردم که اون میگفت از کجا میگفتم، خب ما اول بنویم لغوی چی گفتن و ارتکاز عرف عامه عرب از کلمه عقود چیه و همون بریم جلو. ولو این تحلیل ایشون هم تحلیل خوب از کردم، خیلی جا گرفته، لطیف و خوب. رو این حساب اون جلسه قبل بنا را بر این گذاشتیم که بگیم که العقود یعنی همه العهود المشدده، عهود محکم. عهود محکم. خب آیا این از التکاز عرف فاصله داره یا نداره؟ من گمانم مچکم اصلا فاصله نداره. واقعا وقتی میگن عقد بیع، آدم میبینه عقد یه چیزیست که همونطوری که عرض کردم از نظر حقوقی محکم کاری توش شده. عهد یه قرار، قرار داد عام، یه مفهوم عام. اما وقتی میگیم عقد شد یعنی ضمانت حقوقی پیدا کرد، تو فضای عرف و عقلا برشون حساب باز کردن، ضمانت اجرا پیدا کرد، معامل العهد المشدد. معنای خیلی خوب. خب اگه این معنا هست، حالا میریم جلو. حالا با تکیه این دوتا مقدمه که الان هم خدمت عرض کردم، یکی اون مقاطع کلیه را سیاق نمیتونه چیکارش کنه، از کبرا بودن بندازه. دوم این که عقد ارتکاز عرفی ازش گره زدن بین عهود نیست، بلکه ارتکاز عرف همونیست که عهدیه که برش محکم کاری بشه. با این دوتا مقدمه حالا میام سراغ آیه شریفه. جمع بندی و خلاصه آیه شریفه این میتونه بگیم با چیزایی که من گمانم یک کسی بره دنبالش متواتر میشه نزد هر منصفی، حتی سنی و حتی کافر، در اینکه سوره مبارکه مائده مال قدیر، مال تأکید خدای متعال بر اینه که ما پیمانا گرفتیم، خودتون میدونید امت و صحابه و یالا به این چیزای عجیب و غریب که توشه. این ابو هریره یه روایتی ازش نقل شده، ابو هریره وقتای بود حرصش در میمد دست این کسایی که سر کار بودن، تا خوب بود خیلی حرف نمید. اون وقتی که حرصش رو در می آوردن یه دفعه چیزا که می دونست می گفت، بعدن هم که اینا رفته بودن یه چیزایی رو می گفت، می گفت حالا اینا می گم اگه زمان عمر می گفتم لشجر اصلی دیگه سر برام نمی. تو صحیح بخاری، صحیح بخاری علیه سنت تالی تل به قرآن آمده ابو حریفه گفت، من ابو حریره گفت که من دو تا علم دارم، دو تا علم دارم، یه علمی که عبث رو پخشش می کنم، یه علمی دارم که اگر لوبت از توهو اینجور تعبیری لقطع هادل بلعوم دونم هم بلعوم دیگه هنجره و گردن برای من نمونه، میبرنش. از این که علمای اهل سنت خیلی بحث میکنن چیه، میگن ملاحم بوده از قضایای هرچیه گفته دیگه. یکی از چیزای جالبی که تو این فضا هست، تو البدای ابن کثیر هست، سایر خطیب بغدادی هم داره کتابای مهم اهل سنت، ابو هریره ازش نقل کردن، گفته که در 18 ذیحجه آیه یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک نازل شد 18 ذیحجه. بعد حضرت گفتن من کنت مولا فعلی مولا، بعد آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، همه چیزات این دارم درست شد. و بعد کسی که این روز 18 ذی‌حجه را روزه بگیره ثواب 60 ماه روزه داره. و بعد اضافه میکنه و همچنین 27 رجب. 27 رجب که ما هم تو مفاتینا داریم میگیم روزه 4 روز در سال ممتازه، مولود و مبعث و غدیر و عرض کنم که ده و لرز، این دوتا شد تو این روایت ابو هریره هست. رفتید منزل البدایه و نهای ابن کثیر، کتاب معروف اهل سنت سلفی ها در بست هرچی قبول دارن این البدایه از چقدر نقل میکنه ابن. اینجا تو این کتاب بحث میکنه خیلی جالب. بعد میاد میدونی میگه و اما روایت و ابن شوذب خطیب بغداد میگه حاضر روایه معروفتون به روایت حوشب یا شوذب، شاید نه اون ابن شوذب تو سند قرار گرفته، از روایه معروف به روایت ابن شوحب و اینطور چیز هست، لغت اسم یادم نمیاد پیرمرد. منظور بعد شروع بکنه بحث کردن. ببینید این روایت کم نیست محتواش، همه چیزا یک جا آورده. اینم تو مهمترین کتب اهل سنت خطیب بغدادی، تو تاریخ بغداد کتب قدیمیه. خطیب بغدادی معاصر شیخ الطائفه طوسی بود، کتاب قدیمی عالم معتبر، که بهترین کتاب‌های تراجمه و معتبر اهل سنت تاریخ بغداد. اینا رو آورده ابن کثیر هم میاره بحثش میکنه ابن شوذب. بعد میگه که الحدیث المشتهر به حدیث ببخشید سمجا دارم باز همجا خوبه میاد خب، حالا اینی که مقصود من بود این بود که یه دفعه یادم اومد که این قدر دل سلام علیکم آیه دلالتش و سوره کلا این قدر روشن بزرکم الله الله علیه مکم شرمه. عرض کنم که ابن کثیر وقتی میخواه اینا رد کنه، حالا خود ذهبی از ذهبی استادش هم نقل میکنه، میگه که استاد ما گفته که اما من کنتم مولا فمتواترون اتیقن ان رسول الله قال. از جای جالبه که ابو هریره روایتش باعث شده اعتراف کنن که اصل من کنتم مولاش که متواتره. میگه و اما اللهم وال من والا و آد من آدا، که ابن تیمیه استادشون چه ظالم های بودن، میگه قاطع این به این که دروغه. اللهم انصر من نصره و اخذل من خذله وال من والا، میگه قاطع این قسمتش دروغه. در من کنتم مولایش هم علما اختلاف کرده، استادشون که اینا گفته اینا میزنن تو دهنش دیگه، براشون کشم شده. ابن کثیر نقل میکنه تازه، او از میگه شیخون از ذهبی میگه که این که متواتره، من کنتم مولا را که حتم حضرت گفتن. اللهم وال من والایش هم که از اونجایی است که قوی الاسناد، اونم صحیح قویه، اونم مشکل نداره از حیث سنه. میگه اما این روایت ابن شوذب اگر درست یاد حوشب در این شوذب هم هست، هر دو تاش هم تو این هست. حالا نمیدونم اومد تو البدایه یا نه، عرض کنم که اون وقت اینا مقصودم بود. میگه که اما اینی که تو این روایت آمده این دیگه دروغه. چیه؟ کجاست؟ چرا دروغه؟ سوره مائده است دیگه، توش داره میگه الیوم اکملت لکم دینکم. میگه چرا دروغه؟ میگه به خاطر این که در روایت صحیح آمده که خلیفه دوم از سوال کردن این آیه الیوم اکملت لکم کی نازل شده، گفت روز عرفه، روز عرفه نهم ذی‌حجه. ما در منا بودیم این آیه نازل شد. این روایت ابن چی شوذب، این میگه چیه این روایت در 18 نازل شد. رد حدیث ابو هریره به یک حدیث صحیح پیش خودشون، میگه حدیث صحیح خلیفه گفته روز نهم نازل شد. حالا اون حدیث چیه؟ دو سه بارم تو صحیح بخاری آمده، خیلی بیشیشون صحیحه. خود ریخت حدیث داره نشون میده که این دستگاه آیه شریفه چیه. ریخت حدیث میگه که از خلیفه دوم یهود اومدن سوال کردن، و یهودی ها چون ناظر بودن جریانات اسلام را، قدیر معلوم بود، سخیفه معلوم بود، نزاهایی که شد اینا مبهم نبود برای ناظرین، همه چهار چشمی داشتن میدیدن که چطور اینا چیکارا کردن. حالا نقل حدیث ها ممنوع کردن برای اینکه همه چیم فراموش بشه، یه دهه های بعد قرآن میمونه دونم. عرض کنم خیلی جالب، میگه یهود اومدن از خلیفه پرسیدن. من همیشه میگم نکنه، میگم سر به سرش میذاشتن سوال یهود ناقلا، سر به سرش بود، نمیدن استفهام کنن که میشه خلیفه اینا میپرسیدن روی کسی دیگه بپرسن. میگه از او میبندن سوال میکردن یهود، چی میگفتن؟ سوالشون چقدر باز ناقلا تو سه چهار جای صحیح بخاری و صحیح مسلم میگفتن که آی خلیفه، یه آیه تو قرآن شما هست خیلی مفادش مهمه برای شما مسلمین، اگر تو دین ما اون آیه را داشتیم و اون روز را داشتیم لاتخذناه عیدن، ما اون روز عید بزرگی میگرفتیم. کدوم روزه؟ قرآن شما میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. چه روز بزرگیه در اسلام؟ ما یهود اگه این روزا داشتیم لاتخذناه عیدن. ریخت سوال رو ببینید، واقعا مفاده آیه بر هر مسلمان منصف اینی؟ چی روزی بوده؟ که شما میگه تو دو سه تا نقلش داره که میگه انی اعلمو، من میدونم این روز کی بود، اون روز عرفه بود خلیفه. تو یکی نقل صحیح بخاری خیلی قسم هم میخوره، نمیدونم تو نیاز قسم برای چی بود. والله انی لأعرفو یا لأعلمو ایم منزل کجا نادر
یوم
الذی نزل رسول الله صلی الله علیه و سلم الساعه التي
نزلت فيها الى رسول الله صلی الله علیه و سلم عشیه عرفه
عشیه عرفه في يوم الجمعه. همینجاست که قسم خورد.
بله، همش میگه والله انی لا اعلم.
والله انی، خب شما از خلیفه مسلمی میگن این آیه که نازل شده ما عید قرار میگرفتیم، میگه نیاز به قسم نی که والله میدونم. این معلوم میشه که مخاطب یه مقصودی داشت، چیزی رو میخواست بگه و هم با قسم و اینا میخواد ببردش جای دیگه. مطلب ببینید، حدیث ابو هریره میاد به همه میگه، تو کتاب مهم اهل سنت میاد که این مال 18مه. ابن کثیر چاره ای نداره به عنوان یک عالم مهم اهل سنت میگه این دروغه. چرا دروغه؟ چون خلیفه دوم گفته مال نهمه. ریخت کارا ببینید، اونم تو جواب سوالی که اینجور، خب منصف اینا رو کنار هم بذاره اصلا به اطمینان میرسه. بعد حدیث صحیح از عایشه است منو که آخر سوره نزلت علی رسول الله سوره المائده، درسته؟ آخرین سوره که باز من سوالاتی که خیلی خوبه نزل، چطور آخر سوره که در چند ماه آخر عمر مبارک حضرت 23 سال خونه ده، سختی های مکه، شیب عبی طالب، جنگ ها، حالا شده بعد فتح مکه و فتحنا لک فتحا مبینا و همه چی تمام شده، حالا دو سه ماه آخر رو حالا میاد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل و ما بلغ. آخر میگه چی بوده که از این نرسونده 23 سال پس چکا میکردن؟ چه کار میکردن 23 سال دقیقه نوان این تهدید ها بعد از این همه زحمت؟ بابا پس معلوم میشه این چیز مهمی، آخر انصاف داشته باشی. این یه چیزیه تو آخرین سوره واپسین روزگار عمر شریف حضرت، نه یه چیز مهم لم تفعل فما بلغت رسالت، درست شد؟ اینا رو که تو این سوره در نظر میگیری آخرین سوره. حالا شروع همیشه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو، نه یا ایها الناس، یا ایها نمیدونم انسان ها، نه یا ایها الذین آمنو، این مال شماست. اوفو بالعقود، به عقدها، به پیمانها وفا کنیم. چقدر زیبا میشه این روایت. اصلا دیگه میشه گفتم مثل آفتاب آمد، دلیل آفتاب، مثل قیاسات ها معه ها. این روایت داره تو میگه، یعنی العقود العشره، ده جا حضرت پیمان گرفتن از شما برای ولایت امیر المؤمنین. خب حالا ما سه جور چی داریم؟ القاء کلی و جزئی میتونیم داشته باشیم. الان عرض کردم مبنای ما قرار شد تو آیه شریفه این باشه که اوفو بالعقود یک معنای عام کلی داره، اما ناظر به عهد، الف و لام استغراقیه، ناظر به عهد. وقتی بخواد یک کل ناظر به یک مصادیقه باشه، سه حالت بیشتر نیست. یا یک فردی ادوان، ولی خب مناسبت فرد ادوان یک کبرای کلی گفتن افراد اجلا و بالاتر دار. گاهی یک کبرا گفته بیشه عهدش متناسبه باش فرد متعارفه، ولی وقتی کبرای کلی اومد شامل فرد ادون از اون متعارف، اعلی از اون متعارف هم میشه. درست شد؟ اما جالبی این آیه شریفه با این قرآنی که در سوره مائده عرض کردم اینه که اتفاقا الف و لام الف و لام استغراقه، اما طبق بالاترین ضوابط فصاحت و بلاغت الف و لام استغراقه است که ناظر است به فرد اجلای عقود. اوفو بالعقود ناظر به چیه؟ به بالاترین عقدی که شارع از مسلمین، از مؤمنین گرفت. یعنی به عبارت دیگر ساده بخوام بگیم، بالاترین، بالاترین، بهترین، اون سر چی میگن قله کار، اگه عقدی باشه که سزاوار داشته باشه بهش وفا کنه، چیه؟ عقدیه که بین دو رفت برقرار میشه، عقدیه بین دو تا گروه برقرار میشه، یا عقدیه که برای کل جامعه مسلمینه. خدا و پیامبر گرفتن نتایجش هم الی یوم القیامه برش بار میشه. وقتی اینجور عقدی داریم، وقتی آف و خدا بفرماید، این به طور طبیعی فور میدوه آف اینا میگیره، این عجل الفرد را میگیره، یا میره بقیه را میگیره. به قرائنی که تو سوره شریف عرض کردم، الف و لام عهد روشنه، اما نه عهدی که منافات با استغراق داره. کبرای کلی استغراقی است، ولی از باب اینکه قرائن شأن نزول سوره مبارکه دال است بر عجل الافراد عقود، که دیگه ما اصلا عقدی بالاتر از اون نداریم تو عالم خلقت. خب پس اوفو بالعقود، خودتون هم میدونید باید وفا کنید، اما نظارت، اون دید اصلی آیه به اجلا افراد عقوده، کم عقود عشره که تو روایت آمد.
بعد مورد مخصص بودیم؟
اینا یه خورده بحثش کردیم، حالا چون فرمودنم ما اجازه گرفتیم و بله بله اینا بحثش کردیم که مورد مخصص
دوست در آخره شامل تمام عقود شد.
بله حاصل عرض من این شد. بله
اینا ماهیت اون عقدی که بارها تکرار شد، درسته؟ یک عقد بوده، یعنی عقد پیمان در ولایت امیرالمومنین ده بار به قول شما تکرار شد، ده عقد نبود،
یعنی کسی اشکال. بله یک عقدی بود که مؤکد میتونه باشه، نه ما اگه اون جاها را ببینیم میتونه حیثیت داشته باشه. آقا ببینید حیثیت ولایت الان میگیم قوای مثلا تو جامعه استقلال داره، قوه قضایی، قوه مجریه، قوه مقننه، نمیدونم شعب مختلف مؤسسات، اداره اوقاف، هر کدوم اینا رو میتونید شما مستقل کنید. درست شد؟ کأنه یک مقامی را برای امیرالمومنین میخواستن عهد از مسلمین بگیرن که بعدا نگن مقصود این شأن بود. همه را در عقود عشره به مناسبت مقام کاری کنن که معلوم باشه که همه شما آیت الله بجه زیاد می فرمودن. یه کتابی از یه عالم سنی خونده بودن، می گفتن اینا دیده اینا اینه، می گفتن این عالم سنی تو کتابش نمیشته عجب این آدم هایی هست، این شیعه ها آخر نمیدونم ذهن این شیعه ها چجوریه، به یه نفر مراجعه می کنن هم تو کلام و اعتقادات هم تو فقه. آخه بابا هر چیزی رشته تخصص داره، فقه برید در خونه ابو حنیفه، شافعی، هیچ که تو اعتقادات میره شافعی، میاد تو کلام میره سر اشعری، نمیدونم معتزلی، تو فضاست. نمیدونم اینا چجور آدم هایی هم. میگم ما میریم در یه خونه یه نفر هم تو کلام هم تو کلام هم تو خب ما او باید ما بخنده نمیدونم ما باید به فکر اونا بخندیم واقعش آجازی هم میکنن اینجوری میدونم شیعه از فکر درست هم نرم یه نفر مراجعه میکنن تو همه امور. حالا عقود عشره برای این بود که تأکید به بابا به یه نفر باید مراجعه کنی در همه شمونات همش. خب
حالا چه فهمید که چرا این دولت امیرالمومنین و عقد این هم توضیح داریم؟
بله
عقد نماشه.
بله این تو مقدمه اول اینجوری عرض کردم که ما ولو فرمایش مرحوم اصفهانی عقد به معنا ربط دادن دوتا عهد معنای لطیفیه، اما تحلیل و باز کردن ارتکاز عرف مفهومی که از عقد دارن نیست. یعنی تو ارتکاز عرف نیست که عقد یعنی دوتا عهد داریم پیوند. از این ناحیه عرض کردم ارتکاز عرف اینه که همو عقد یعنی همو عهد قرارداد، اما قراردادی که ضمانت اجرا پیدا کرد محکم شده اوقلا حالا دیگه براش حساب باز کردن درست شد. پس گفتیم العقد یعنی العهد المشدد هر عهدی که محکم. بنابراین وقتی و اخذنا منکم میثاقا غلیظا تو همین آیه شریف است که اذ قلتم سمعنا و اطعنا. عجیبه من این خط تفاصیل نگاه کردم کجا بود نمیدونم تفاصیل شیعه هم نیست. خیلی مضامین آیه داره حرف میزنه خطاب به مؤمنین میکنه میگه میثاق غلیظ از شما گفتیم اذ قلتم سمعنا و اطعنا. حالا تو تفاصیل شیعه و سنی ها ببینی یه چیز درست حسابی که بگن اینا این تاریخ مسلمین قلتم اطعنا سمعنا و اطعنا. اما تو صحیح مسند میگم صحیح تو مسند احمد بن حنبل مراجعه میکنیم ها آدم یه چیزی میخونه نه آرام میگیره میگه همه اومدن بودن بخ بخ لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنم و مؤمنه. یا تو کتاب شیعه میخواد پیدا کنید تو یکی از مهمترین کتاب حدیث اهل سنت مسند احمد بن حنبل الانم دو تا چاپ داره. این چاپ طبع رسالش شعیب ارنوت از این محققین متأخر پارسال هم مرد یک سال خورده ایم. خیلی دقت میکنه دیگه از البانی ادقه در اینکه حتی چیزایی که گاهی البانی تصدیق میکنه اون یه گیری بهش میده. شعیب ارنوت مسند و احمد طبع رساله 54 جلد به نظرم شده از نظر طلبگی خیلی قدر بدونید این مسند احمد رو با تحقیقات شعیب ارنوت. یعنی گاهی به یه تعلیق او مراجعه میکنید کرور کرور اسناد و مطالب و چیزهای دیگه هم اینجا تو ذیل تعلیقاتون میبینید. منظور نه مسند احمده که اینجور براش تدقیق کردن روسیو میبینیم یا میخونیم حالا گیر بدن به سندش میبینم فلانی کذا این که دیگه کار تخصصی سند بررسی سنده اونا مهم نی. مهم اینه که احمد ابن حنبل اینا رو برای ما گذاشت برای امت اسلامی گذاشت که چی؟ که اینا بوده که آمدن گفته از بحت مولا بخ بخ لکه یا علی و انا. خب وقتی آدم اینا رو میبینه میبینه از قلتم سمعنا و اطعنا یا کمی دیگه حالا داره در تشابک شواهد به هم نزدیک میشه.
سوره مدنی زوره میساقی زیاده
بله 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 که یعنی مواردی بوده که جمع شده بوده المواطن عشره جمع شده بوده که اینا نیاز به وفای عهد داشت. بله اینا کار موضوع محور قبلا گفتم برای تفاوت سند محوری با موضوع محوری یا نگفتم نگفتم این چیزا که من تو مباحث خیلی تکرار کردم چند تا بحث های مختلفه یکیش اینه تفاوت سند محور با موضوع محور. موضوع محور اساس ریختش بر منطق فازی و تشابک شواهد تعادد قرائن و تراکم مثلا زمون این طور بله روش موضوع محور در قبال روش سند محور. سند محور یه جوریه شما میرید سند رو میبینید یه گیر که پیدا کرد این که ضعیف شد میذاریدش هم کنار ضعیف. اصلا این با فطرت ذهن کل بشر هماهنگی نداره به ادله عدیده که حالا الحمدلله دم تازه تقریبا نهضت و مای در حوزه شده کتابی چیزی هم گذاشتن منم مجلسی بود که کتابش هم مؤلف برای من لطف کردن فرستادن خیلی خوبه. یعنی اصلا تفاوت دیدگاه در رجال نیاز بود الحمدلله شروع شد. اگر اسم شریف شنادون بیاد آقای شیرازی حسینی شیرازی کتابشون چی بود؟ یه چیزی هم گذاشتن سمینار بود هم چی بود؟ این خیلی خیلی خوبه. نمیدونم من که ایشون خدمتشون نرسیدم ایشون هم منو ندیدن، اما یه کسی همین من زیاد گفته بودم زارن با ایش آشنا بوده گفته بوده که یه طلب من از اینا اینجوری دفاع میکنه. ایشون کتابش اینا برای من فرستاده بودن تا خوالا. این اساس حرفه. سند محور نه، اصلا اشکالات عدیده داره با توضیح داده بشه چرا دادم هم سریار. اما موضوع محور اینه که ما یک موضوعی را تحلیل میکنیم و اجزاء منطقی دقیق، بعدا انتظاری که از موضوع محور داریم نظام منطقهای بی نهایت ارزشیه، نه دو ارزشی. خروجی موضوع محور درصد، یعنی یه موضوعی که مطرح میشه تحلیل میشه به 10 تا شأن. یک شأنش با تحقیقات پایانی ما 90% ارزش صدق داره، یه بخشش 80%، یه میاد تا بعضی مثلا زوایای کار که توی روایت اومده 10%. یعنی ما اینجور نیست که یه بعد روایت بگیم درست شده نشد، ما یه روایت تحلیل موضوعی میکنیم.
صفر نیست.
نه تنها صفر یک نیست، بلکه نسبت به تحلیل موضوع حتی مثلا 80% کامل هم نیست. این نسبت به شعونات موضوعش متفاوته. بله، مانعی نداره که در یک روایت بخشی ازش در موضوع محوران درصدش بیاد بالا، حد نصاب حجیت رو پیدا کنه. یعنی عرف اقلا فقها علما بهش اعتنا میکنن، اما بخش دیگرش در مجموع چیزایی که کسر و انکسار کردیم به اون حد نصاب اعتناع اقلا نرسه. این همه میگه موضوع محور. حالا سر
اون بخش ملاک رو اطمینان میگیری حجیتش به چیه؟
اون باید بحثش بشه، اون هنوز شروع کاره.
در واقع همینجاست که وقتی سر رو کنار بذاریم
ببینید ما فعلا میگفتیم که یعتنی به الاقلا، دیدیم ما توفیق اینا زیاد داره. اصلا جایی که میگیم ظن قوی، ظن اقوا، اطمینان، مورد اعتناء اقلا، یحتمل، همه اینا عناصر منطقه فاضیه که اصلا تو منطقه عرص توی نمیتونه تحمیلش کن. این کسی که اون سشته بشه خیلی باید. خب پس بنابراین ما باید از ابتدا بریم منطقه فاضیه رو بخونیم، منطق را بستش بدیم نسبت به نیاز همون اونو پایه‌ریزی بکنیم. خب مشکل منطق فاضی قبلاش یکی کم بوده زبان ریاضی بوده، چون زبان ریاضی نداشته نمی هم میگفتن قوی. خب چیه؟ خودمون میافتیم که این قوی اقواز، اما زبان نداشته. زمان ما از نظر زبان ریاضی خیلی پیشرفت کرده بود، یعنی الان همین کلمه درصد به چه دبستانی هم بلد میشه. اما شما بدید 400 سال پیشتر اصلا تو یک کتاب درصد نمیبینید.
حساب احتمالات هم بیشتر.
حساب احتمالات 300 سال 200 خورده 300 سال عمرشه. حساب احتمالات مبنای منطق فاضی قرار میگیره. مرموهای صدر هم تو بحوث و حلقات اینا مطرح کردن، هم یه بحث گسترده دارن تا الاسس المنطقیه للاستقرار که اون کتاب را بحثش کنادم بخونه. آقای من میشه میگم آقای سعد فلسفتنا را در اون فوان جوانی در اون نبوغ که این مرحوم داشتن که نادر در روزگاره فلسفتنا نوشتن، جایی که میرسن بحث میرسه به بدیه، میگه هازا شبهتون فی قبال البدیه. دیگه وقتی بدیهیه که ما نمیتونیم دیگه جلو تلیگه نمیتونیم بریم به بدیهیات رو بخوام دستکاری کنیم. تو فلسفتنا 12 سال بعدش الاسس المنطقیه للاستقرار نوشتن. اصلا کل کتابش تحلیل بدیهیات، یعنی ذهن آقای صدر 12 سال بگذره با اون کار دیدن نمیشه، میگم رسیدیم بعد حرف نزن دیگه، نمیشه. بدیهیات چرا بدیهیات؟ اون جاست تو اون کتاب حساب احتمالات هم میارن تحلیل میکنن خیلی از بدیهیات، مثلا متواترات بدیهیات ارزش دو ارزشی منطقه هر از تو نیست، متواترات جوهرش با حساب احتمالات. اما شما تو المنطقه تدریس میکنید تو کلاس با شاگردان چی میگید؟ یا الان هم تو اصول میگید متواتر چیه؟ والذی یمتنع، زیر کلمه یمتنع قد بکشید، یمتنع ممتنع محاله تواتعهم علی الکذب، و یه نفر خبر آورد محال دروغ باشه؟ نه،
امتناع و غره
چون یه شدت و ضعف شراح نداشت اگر بر اساس علم
بود. امتناع و خالا یعنی چی؟
یعنی درستش نظر پایینه که اغلا بشه اتناع نمی کنن که توان مرکز
درصد. اگه زمانی که این درصد نبود میخواستید بگید چی میگفتید؟ بله. زمانی که اون کلمه درصد نبود
احتمال خیلی کم،
احتمال خیلی کم قضیه صادقه است یا کاذبه؟ صادقه است، با اینکه احتمال خلافش هست. اذا جعل احتمال بطل الاستدلال پس چی بود؟ یه احتمال ریز میمد برهان خراب بود دیگه. نه اصلا ریخت منطق دو ارزش و ریخت منطقه دو ریخته
اصلا ها کسی هست؟ من دیگه
موضوع محور مثلا باشه نمیدونم. من عقیدم اینه که اگه این دید شروع شد از سراپای کتب اصول و فقه میتونه شواهد بر این دیاری، اما ولو اسمش نیامده باشه.
ما ساجاوار اینطوری نیست. خب بعضی فقها هستن مثلا خود مثلا سند و سری میذارن.
بله خب
اون ساجاوار اصلا همه روایت ضعیفو میذاره اصلا ازشون یه ترجمه میکنه.
بله. یعنی همون روش قم میگن که معروف آقای بروجیدن. آقا همجوره. اونا میگن تراکم زنون. من میگم نگید تراکم زنون. این تعبیر تعریف خراب میکنه مطلب. زن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. زن چیه؟ صفر. شما میگید تراکم، خب صفر به اضافه صفر میشه چند؟ چه صفر؟ هزار تام صفر بذارید رو هم تراکم صفر ها، خب چی شدن از صفر؟ این تراکم زنون. ولی زن من از میگم میگه تشابک شواهد. تشابک از ماده شبک است. شبک یعنی تور ماهی گیری. تور یه نخ نمیتونه برای شما ماهی بگیره، اما دو تا نخ رو گره به هم میزنید این دفعه نهنگم رو میگیره. ماهی به این بزرگی که با ماهی کوچیکی رو با نخ هم تسه بگیرید، با تشابک یعنی با دست به دست هم دادن. پیچه تنها فایده نداره، مهره تنها فایده داره. پیچه و مهره وقتی دو تای تو هم جفت شد، پیچه و مهره شد، چرخ به این سنگینی مثلا تری رو نگه میداره. حالا چقدر کار ازش میاد. تعاضد قرائن، اینم دیدم بگم اینم تعبیر خوبیه. تعاضد کمک کردن، عدد قرائن میان با هم دیگه کمک هم میکنن. تعاضد نه انضمام قرائن. انضمام قرائن باز غلطه. انضمام که یعنی چیزی کنار چیزی را زم بچسبونی تو قفصه ای کتاب کتاب را میذاریم کنار هم، جامعه گیری بینیم مطالبش میشه کرد یا نه. کنار هم گذاشتن که فایده نداره. که تعاضد بیشتر واژه یکی بار بیشتری داره. قرائن پیچ و مهره بشن، تشابک شواهد، شواهد تشابک بکنن. حالا بگیم تراکم زنون مثلا، وقت مانعی نداره. تراکم مانع رکام، یکی میاد روی یکی دیگه، آن رو هم دیگه سوار میشن میرن بالا، یه چیز خوبی درست میکنن. مثل
تعبیر انزمام اگر که ما دارم چسباندن میگید مثل یک قطعات یک پازه.
چرا انضمام اینجوری معنا کنیم؟ آخه چون کلمه زم صریح در این معنا نیست.
یعنی چسباندن نیست؟
نه. زمیمه کردن
پیوسته.
تو چسب لغوی تو کلمه زم نیست. مثلا میگه که تو لغوی میگه که بچه آمد و ممتوه الی صدری. و ممتوه یعنی اون چسبوندنی که شد چسبید به من، که یعنی بغلش گرفتم. یا اگر باشه من حرفی ندارم، ما میخوام لغتی رو بیاریم که دیگه حرفا تمام کنه، حالت تردید نداشته باشه که دوباره. بله
نمیشه اشکار کرد که این زمون صفر هم ما حجیتشون رو میگیم صرف داره خود زن احسن بنداز زن کارایی داره
بله درست
یه زن ها رو که در حموزه
حرف بسیار درست این کلمه نبانی هم بحثایی که
اطمینان حجیتش تمام یعنی اینطوری نیست که ما صرف را هم جمع کرده باشیم
نه
جان فرمان به اشتباه
میگرده
بخواه
این طرف نه ایشون رفتن سراغ نکته که اونم بس نیاوردن دیگه چون طولن ما یه قانونی داریم تو اصول که اونم درسته میگیم در حجیت دلیل باید مقتوع الحجیه باشه مقتوع الحجیه پس پش مشکوک الحجیه مقتوع و عدم الحجیه است قطعه به عدم مطلب درستیه یعنی وقتی نگاه ما در حجیت دو ارزشی همه جوره و دیگه مشکوک نداریم که اگر حجت است حجت اگر مشکوک از حجیتش قطعا دیگه حجت نیست
یعنی صفر.
بله از نظر چی؟ بله. از نظر فعلیت حجیت و دین نصابی که مورد نیاز اما این نکته که شما میگه همجا هست بابا اونی که مشکوک الحجیه است که میگید مقتوع عدم الحجیه است که دروغ داریم میگیم که ما که قطع نداریم به عدم الحجیه چون میشه تناقض از یه طرف میگیم مشکوک الحجیه است از یه طرف میگیم قطع داریم حجیت نیست تناقض چطور رفع میشه میگیم مشکوک الحجیه است یعنی از نظر نفس الامر واقعیتشو نمیدونیم بردی داره برای خودش نمیدونیم به اون حد اما اون قطعی که داریم قطعه به فعلیت حجیت اوست پس متعلق قطع و ظن که دوتا شد شک دوتا شد تناقض برتر است مشکوک الحجیت شعنی است درست شد؟ به معنی اینکه یعنی حجیتی است که مشکوک الحجیه است که به فعلیت برسه رسیده یا نه درست شد؟ اما مقتوع و عدم الحجیت فعلیه است چون مشکوکه پس الان بالفعل قطعا حجیت نیم این تفاوت قلب بله خب حالا از کجا رسیدیم به اینا
حالا
برنگردیم
چون فرق ظهور استثناء رو نفهمید فرق برید
سوالا فهمیدیم گفتیم تو کلاس دیگه
توی کلاس دیگه قرار بود بگیم
نه الان عرض کنم تو هم نمیریم اگر
دوستان مشکل ما بحث
بس بحثی که الان داشتیم که حالا عمده تراش هم که آبدا ما این بود که ما حاصل عرضمون این شد سوره مبارک مائده نسبت به قرائن روشنی که داره وقتی شروع می‌فرماد یا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قطعا داره عقود عرفی را میگه همون عرف حتی کافر وقتی آیه رو میخونن عقود میفهمن ازش و یه کبرای کلی است که عرف عقلا معیت میکنه با او از اوقلا تا این آیه را میشنوه یه چیز تعبدی که دین در آورده است تو ذهنشونه میاد درست شو؟ از اون طرف ناظر است الف و لام استغراق است در چی؟ در مدلول تصدیقی او که مراد گوینده است اما همین الف و لام استغراق ناظر است به یک بخش خاصی از افراد احود که سرآمد همه احوده پس اوفو بالعقود یعنی وقتی ما میگیم به عقود عمل کنید یعنی عقود مهمترین عقودی که اساس جامعه و سعادت دنیا آخرت توشه ولی عام ما که راجع به قدیر داریم میگیم منافات نداره که بگیم حالا پس فقط قدیر ها اگه شما دوتا هم تو خون عقل برقرار کردید نه آخه چرا نه مقطع آیه شریفه کبرای کلیست اوفو بالعقود ولو بین خودتون زید و عمر اما خب یک سوره شروعش با این خطاب همه اینا استغراقی ناظر به عهد اونم ناظر نه به عهد متوسط یا ادون ناظر به اجلا افراد العهد که عهد قدیره این حاصل عرض من در سوره این آیه شریفه پس استدلال فقها هم شد تام با این بیان این تمام شد
حکمت انتخاب عهد مشدد هم معلوم شد دیگه
بله بله و که واقعا این بالاترین ولی زا حرف مرحوم اصفهانی ببینید چقدر تفاوت میکنه دیدگار یه جا قرآن گفته بابا عقدی که به معنی عهد مشدده وفایی اگه باشه اولا فردش اوه درست شد؟ پس اوفو بالعقود عرف آن میپذیره او را بله شما که میگید عقد یعنی گره بعد میگم وفا کن به گره یعنی چی وفا کن نمیشه خودشون هم، اما وقت طبق این مبنا عقد این العهد عقدی که محکم کاری توشه درست. بله دو تا نکته جلسه قبل گفتم که دیگه همون اشاره میکنم دوباره برنگردیم. گفتم کبرا پس معلوم شد، مرادم معلوم شد، استدلال فقهی هم تام شد. بله یک تلطیفی میشه کرد که بگیم آی مؤمن، ببینید چقدر زیبا، آی مؤمن تو که مؤمنی سراپاوت اخلاق باشی، درست شد؟ عهد ساده هم اگه بکنی عقده، این خیلی لطیفه. آی مؤمن با بچه هم یه عهدی میکنی ها، این اوفو بالعقود، چرا؟ چون مؤمن هستی. درسته که الان نمیخوام بگم این آیه اینا میگیره دا، معلوم باشه به هیچ وجه عقود این عهدا رو نمیگیره از نظر مدل تصدیق آیه. روایت میاد میگه عقود یعنی مطلق العهود، داره چیکار میکنه؟ یک استفاده ظریف ایمان میکنه در توسیع آیه شریف از حقوق از ضوابط اجتماعی به چی؟ به چی داره اخلاق. خیلی ظریف و لطیف، بدون اینکه مفهوم عفو بالعقود از موطن حقوقی خودش و از ظهور عرفیش در بره، یه نفع تلطیفی میشه که مثل بوتون آیه، مثل اشارات آیه. از اینجا میبرم به فضای اخلاق، کل عهد عقد، چون مؤمن هستی وعده دادی، المؤمن و اذا وعده وفا، یعنی چون مؤمن هستی وعده که
میشه.
ببینه عقد قرار شد مشدد باشه، میگن چون تو مؤمنی، چطور میگن خدای متعال گناه های کوچیکم تو خدای عظیم را معصیت کرده، گناه صغیرم کبیره است. اینم کنه و به لطافت میگن چون تو مؤمنی عهد سعادت هم عقده. پس نه اینکه عقد عهد کنیم ها، خیلی تفاوته، خیلی زرا. نمیخوام بگیم العقود العهود، نه ها، میخوام عهود چون مؤمنید، یا ای حلل عمه عهدای شما
از وجوب وفای عهد بدا میشه اینجا؟
نه
اخلاقی.
اخلاقیه، یعنی اذا مؤمن وعده وفای نظام فقها میگم مستحبه. نمیخوام بگم مصداق آیه، ما آیه را از استزار عرفی در نوردیم ها، هیچ وجه. عقود یعنی هم عقود فقهی، اما دارم تحلیل مفهومی میکنم روایت را.
روایت در مورد توجیه میشه بگم که
بله
به اشتباه نکنم. وقتی که آیات داریم در وفای عهد داره صحبت میکنه، چه یا میثاق عهد، چه لزومی داره که باز عهد بفهمن که اینجاست عهد منظور عهده؟ یعنی در جای دیگه دلیل برای
چون اینجا کبرای کلی آمده، اینجا کبرای کلی آمد، به خاطر شدید بودن امر قدیر عقود تعبیر شد. یک کسی به ذهنش میاد که عقود اخصه فقط معاملات را، حالا میگن نه، اینجور عقودی که اینجا آمده نخواسته بیرون کنه عهود غیر مشدد را، شما که مؤمنی اونام همه مشدد است. این با یک نه بیان تو نظیرش هم خیلیه، مثلا یه آیه میاد برای واجبات تفسیرم میشه، یه حدیث دیگه میاد همینا هم میکنه برای مستحبات. شاید تو المیزان که گفتن هازانه سرران، شاید زیل همین آیه بود، اینما تولو فثم وجه الله، یه روایت میگه که این مال مستحبات، مال مستحباته، مستحبات قبله نیاز نداره، رام داری میره بخون، اینما تولو فثم وجه الله هازاف النوافل. یکی دیگه چی میگه؟ میگه یعنی هازاف الجاهل، یه جایی میرسی نمیدونی قبله کدوم طرف، اینما تولو فثم وجه الله، که این رد اون روایت فقهیه که میگفتن چهار طرف بخونی که دو دسته روایت هم هست. اینما تولو فثم وجه الله، حالا خلاصه فثم وجه الله مال فریضه است یا مال نافله؟ هر دو بنظر همینجا بود، حالا اینا نشدم مراجعه کنم، شما اگه مراجعه کنید بفرمایید. تو المیزان ذیل همینجا گذارن که میگفتن منافاتی نداره، که هم حکم استحبابیه هم وجوبی از دو حیث.
شما خود تشابه شواهد که فرمونه که دست دست هم میده که این عقود رو به معنای عقود متعارفه معمول نگیریم، به منظور هم قدرت امیر مومنین و توجه به قوانین پیرامونی
نگیریم،
فهمیدیم که
بقول برعکس،
بعد فهمیدیم اون برداشت فقها رو هم باز ما تصحیح میکنیم.
من عرض کردم کبرایی آمده عقلایی همه میفهمن لا یشد منها عقدون، خیلی روشنه.
خب اینجا ظهور اینجا این
ظهور متبع ظهور عرفیه، حجیت هم داره. این که بگیم کل عهدن عقد ظهور عرف نیست. ولی زار روایت هم کردیم بر محبر محمل چی اخلاق که العقود العهود.
ولی تشابک شواهد کجا دارم تصرف کرد؟ این قرائنی که تو سوره مائده هست کنار اون عقود عشر اومده نمیتونه جلوی اون عقد رو بگیره؟ جلوی اون ظهور عرفی رو بگیره؟
تشابک شواهد که نمیاد رادعه یه کبرای کلی باشه. من از کردم چون تشابک شواهد سیاق را و ناظر بودن استغراق به اجل الافراد عقد را میاره، نه سلب. صحت سلب گفتم باید داشته باشه، نه صحت سلب از یه عقد دیگه نه نمیاره.
حالا یکی از جاش نمیاره جنس بیشت میشین زیل آیه قول الله فما ذره فی قابل میاره،
نه زیل اون آیه نیست.
اینجا داره
که دلیل آیه قل لا سمه زرهم نیست.
نه یکی از جاش اینجا داره.
نه 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 قل لا سمه زرهم جلد چندم بعد المیزانه
جلد یک صفحه 260.
خیلی خوب حالا ببینید
در همین آیه سجا آورده
نه میدونم منم که عرض کردم قل لا سمه زرهم قل لا مال سوره بقره نیست. اینا
نه سوره بقره نیست، نه مال انعام الان داره.
خب پس چطور ایشون تو جلد یک آوردن؟ انعام جلد پنج المیزان.
حالا به تناسب ظاهرن
همین من همین عرض کردم اونجا تأکید کردم که قل الله ثم ذرهم، نه اینکه تفسیر المیزان در ذیل این آیه آوردن، در ذیل آیه دیگه ای من اون وقت یادم نبود. همین فسنه خیلی خوب اون جلسه کسی یادم نبود، الان هم دور نشد مراجعه کنم، ولی الان یادم اومد یه دفعه که اینما تولو فتم وجه الله. یه حدیث میگه مال مستحباته، یه حدیث میگه مال واجباتی است که نمیدونید قبله کجا کدومشه. آیه طباطبایی میفهمه منافاتی نداره، بعد ادامه میدن که یک آیه میتونه استثارات مختلف، اون وقت یه شاهد میاره از قل الله تا بزن.
و من هنا یمکنه که تستخرج منها بالمعارض القرآنی قاعدته.
بله
بعد
میگن که اون آیه رو شاهد میارن.
آیه رو میارن
بله بله جزاکم الله خیر. خب پس این شد خلاصه اون چیزی که راجع به آیه شریفه میتونیم استدلال بهش بکنیم. تامم هست. حالا ظهور و استثارم در یه خلاصه میگم، چون الان این بحثایی که برای این آیه شریفه گفتیم ما اسمش میذاریم استثار. من در ظهور میگم سه جور ظهور، غیر اون ظهور تصوری، ظهور تصدیقی رو کمه میدونیم، اون که تو کتاب آخوندیم و ظهور تصوری علقه وضعی است، ظهور تصدیقی تابع مراد متکلم است و قرائن حالی و مقانون، اونا مقصود من نی. نه از حیث اون چه که الان میخوام بگیم ظهور عرفی، ظهور عرفی که عرف به او عمل میکنه، مضی بر طبق او میکنه، سه جوره. یکی ظهور عرف. ظهور عرف یعنی چی؟ یعنی تا جمله را به عرف عام عرضه میکنید این معنا میاد تو ذهنش، اینا میگیم ظهور عرف. تعریف خیلی روشن، یک جمله ای را یک آیه ای را وقتی به عرف عام عرضه میکنید اون معنایی که ابتدا به ساکن میاد تو ذهن عرف عام، اینا میگیم ظهور عرف. یکی دیگه داریم، شما میرید منبر میبینید الان ابتدای منبر اگه این آیه رو بخونید کسی نمیفهمد چی میخواد بگید، شروع میکنید 20 دقیقه نیم ساعت دو سه تا مقدمه رو میگید، درست شد؟ وقتی ذهن مخاطب رو با دو تا سه تا مقدمه آماده میکنید بعد آیه رو میخونید. الان با اینکه ذهن مخاطب شما متوجه این نکات و مقدماته، مفادی را مرادی را ظهوری را از آیه میفهمه که قبل از اینکه اون مقدمات برش بگید نمیفهمید. اینا میگم استظهار، باب استفعال استظهره یعنی طلب ظهور، یعنی همینجوری نمیومد، خودش نیاز داشت، قرائن نیاز داشت، اما وقتی قرائن را گفتید قطعا همه عرف اقلا از فقها ها از حتی مسلم و کافر همه میگن آها درسته جمله این دلالت داره. من عرضم این بود، این دیگه نمیشه بگیم ظهور عرفی، ظهور نه که خودش بفهمه که نفهمید که، اما وقتی قرینه رو گفتین تصدیق میکنه به طور قطع، لا یختلف فیهم احد، میگن نه راست میگه راست میگه. اینا میگم استظهار، استظهار با ظهور فرق میکنه. به خیلی از بحث‌های علمی ما کار ما در فضای فقه و اصول استظهار، یعنی هی علما بحث میکنه از قرائن مختلف، طرف میفهمه که نه ما تا حالا خوب نگرفته بودیم مراد این استظهار. سومش اصالت و ظهور که با ظهور و استظهار فرق میکنه. اصالت و ظهور اینه که وقتی جمله را به عرف عام میگیم، خود عرف عام در این که حالا متکلم چی مقصودش بود، یا عام گفتیم آیا عموم منظورش بود یا نبود، خود عرف عام حالت احراز مراد متکلم توش پدید نمیاد، خود عرف عام تردید توشه، خوب واضح نیست مقابل ظهور، مسلم نیست براش که متکلم چی اراده کرده. اینجا عرف عقلا در طی سالهایی که جامعه بوده یه بناگذاری کرده، رجوع بنا که بحث کردیم فرق دلیل عقلی با بنا عقلا، حالا این ذهن دو آماده اوخلا یه بناگذار میکنه، میگه خب اگه ما این همه محاورات هست هر جمله میاد یه کمی شک کنیم متکلم از این چه اراده کرد و بخوام وایسیم که نظام محاوره تعطیل میشه، هر کسی احتمالی میده اگه می آیسا. در این که ما نسبت بدیم یه چیزی را به متکلم یه کلامی بناگذاری میکنه، مثلا گفته اکرم کل عالم، میگه حالا این واقعا هر عالمی ولو افسق الفساق باشه، ببینید خود عرف که بگید به شک میفته، اما بعد چی میگه؟ میگه اصالت العموم. اصالت این چی؟ میگه خب ما گردن گوینده او که گفت کل، ما چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ چی؟ یعنی الان ما طوری نیست که یک محرزی داشته باشیم دل او را بگه ها دلمون جمع باشه که اراده کل را عموم را، اما میدونیم وقتی گفت کل فعلا در مقام احتجاج برای اینکه نظام محاوره مختل نشه، اختلال نظام نشه، بنا میگذاریم برای اینکه ما این عموم را میگیریم تا خلافش از ناحیه خود گوینده برای ما ثابت میشه. اصالت العموم یک از مصادیق اصالت الظهور، اصالت الاطلاق همینطور. حرف من رو صاحب که فرق خیلی خوبیه، اصالت الظهور میزانه همش هم مصادیقش
اینا فرق یک و دو تو کاربردش کدومه؟ یک و دو کاربردش
اولی خیلی قوی تر، یعنی کل عرف عام مشترکن در این ملاحظه میکنید و استظهار شرطش اصلا اینه که اون ظهور قبلی را بتونه از بین ببره، و الا اگه بعدی که ما استظهار کردیم باز عرف عام رو حرف خودش پافشاری کنه بگه همونی که من اول فهمیدم درسته، استظهار ما فاجل فالجه یا راجله.
در واقع آقایون تو عرف که میده من اینطوری فهمده استظهار من اینطوری همهش توی استظهار هست، یعنی مثلا قرآن خوب بیار نفهمده در این عرف اولی که مشخصه دیگه متواده معلومه که
اون اولی ظهور
اولین ظهور مشخصه، عرف میفهمه که مثلا از این معنی چی
نه این به صرف اینی خیلی جا چیزایی را میاریم عرف اصلا از اول خودش میمونه. چی بفهمید؟ شما ظهور بدوی ندارید اما در مرحله دوم استظهار دارید، یعنی مثلا یه آیه را بخونید تو مسجد میبینید نمیفهمن چی شد، اما 20 دقیقه صحبت میکنید حالا میبینن دارن سر در میارن. اینم خیلی داریم، یعنی کلامی که در ابتدا سر در نمیاره عرف عام، اما وقتی شما نیم ساعت چهار تا سه تا مقدمه گفتی حالا میبینن قشنگ عبارت برشون باز شد.
حالا مهم این چرا اختلاف میشه بین 10 تا منظر 10 تا فرق؟ خیلی ما از اول حوزه گفتن اون جوابش ندونیم.
بله یکی از مبادیش تفاوت استظهار، اینکه چرا اختلاف میشه مبادی اختلاف خودش بحث اختلاف بین فتا با دیگه
ایشون میگه بعدش عرفی
استظهارات
دیگه پدر
مادر
نداره، هر
کی
برای خودش.
بله اینم از چیزایی
است
که از نقص او همیشه میگم باز،
همیشه
ناراحت کردین
همیشه.
خب همین ناراحت که ما مام داشتیم و طلبه بودین دیگه، من اینا حالا خیلی ها بودن مباحثه میگفت آخه ما که مایوسیم، گفتم من به هیچ وجه نه تنها مایوس نیستم، اینم اطمینان دارم میشه هر قریبم چون زبانش هم پیدا شده. استظهار و ظهور همه اینا میگن العرف بابک معروفه، وقتی رسید به ظهور استظهار میگه العرف بابک، اونم میگه العرف بابک، تمام میشه دیگه، همینم اختلاف هم. ما حرفمون اینه که اساساً ظهور عرفی و استزارات عرفی دقیقاً برای یک ضوابط واضح بعد الوضوع، میگم معما چه حل گشت آسان شود، یعنی بعدی که معما حل شد آسان ادا، اما قبل از اینکه آسان شود و حل شود پیچیده، بسیار پیچیده. ولی تمام استزارات عرفی بر طبق اون ضوابط صورت میگیره، مبادی ظهورات و استزارات. ولی زمان عرض بگم انشالله آینده اصول یه فصل خیلی خوب و ممتعی توش تدوین میشه، مباد ظهورات، مباد ظهورات، مباد الاستظهارات. بعضی که مباحثه مدتی بودن شروع کردن، مدرسینی که هستن میگن تا تو ذهنم بیاد نو یادداشت میکنه که چی عرف میفهمه. آه یکیش اینه، شما ببینید میگید که اعتق رقبتن، بعد میگید اکرم العلماء، درست شد؟ میگید اون یکی عام بدلیه، این یکی عام استغراقیه، اون اکرم العالم میگید عام شیوعیه، مطلق شیوع. یا میگید نمیگید؟ نه. یکیسی میگه بابا اینا را عرف دارم، میگم عرف که اصول نخوندم، برو از یک عرف بپرسن عام شیوعی سرشون در میاد چیه، بپرس عام بدلی چیه، عرفی که خودش نمیدونه اینا را چطور میخواد بگی؟ یه چیزی از خودت در آورد،
اسمم نمیدونه.
احسن، ببینید این خیلی مغالطه غلطیه که بگیم اسمش ها بلدنی. همون قضیه میسه شریف هم شاید برای شما گفتم باز تو شیراز، چرا منطقه کبرا درس میدم؟
نه اینجا
عجب تحجیب من بس زیاد مود، اونم خیلی زیباست، وقت رفت بگم یا نگم؟
از همون فقط تمام بگیرم.
بله
استثارات رو باید چی بکن؟
خب همینا، برای همین دارم اتحال داشتم همینا میگفتم. ببینید مبادی استظهارات اینه که الان مثال زدم به عام استراخ، یعنی ما میگیم همین طوری که من جای واضح شاهد آوردم برای اینکه شما بعدش هم رو چطوره که با اینکه شما الان تو ذهن شما تفاوت عام شو چی بود، عام استغراقی با عام بدلی با سه تا بود
مجموعی،
عام مجموعی، این سه تا چطور فرقش برای شما روشنه؟ اما عرف این اسما را بلد نی، ولی همین کار رو ذهن عرف کرده. یعنی اگه شما این سه تا جمله رو به عرف عام بگید، واقعا عرف استغراقی میفهمه از او، از این بدلی میفهمه، اسمش را بلد نی، درسته؟ پس حالا وقتی هم یه جمله ای را به یک عرف میگید، اونی که او میفهمه رو ضابطه داره میفهمه، هنو اسم اونایی که میفهمه مدون نشده. عام مجموعی وقتی مدون شده، حالا شما به راحتی میگید بابا عرف مقصودش عام افرادی بود، عام کذا بود، چون مدون شده. ظهورات و استظهارات اون کاری که ذهن عرف انجام میده و اسمش خودش بلد نیم، ما هم هنوز تو کلاس بلد نیستیم. وقتی علما تدقیق کنن اون کاری که ذهن عرف انجام میداده اسمش را بنویسن و از هم دیگه ممتاز بشه، آینده مبادی ظهورات اینه که تا دوتا نظامی کنن، او میگه ظهور در این در ظهور در اون داره، میارنش میچیننش تو جدول مبادی. خود اون کسی که قبلا میگفت ظهور داره در این، خودش میفهمه من اشتباه کردم، خودش اعتراف میکنه. چرا؟ چون مبادی منقح شده، به موضع اشتباه خودش پی میبره. حالا این مبادی چیه؟ قواعد خیلی متعددیه که بعضی هاش فل جمله نوشته شده میشه، هرمونوتیکم همینه، الان هم ریاض زیاد پیش رفته خوبی کرده تو منطق، و هم هرمونوتیک خیلی، هرمونوتیکی که البته قرن بیستم ادامش دادن هرمونوتیک فلسفی خراب کردن کارا، همیشه هم کاش این دو تا نایمده بودن که اینجوری به هم. اون هرمونوتیک اصلی که واقعش وظیفه تفسیر متن رو به عهده داره، اون پیشرفت بکنه جلو بره، خیلی خیلی تو این فضا هم کمک
کنه.
ما از حیث مواد خام ما جلوتریم، یعنی ما تراث هزار سال کلمات و اذهان علما رو داریم که میتونیم از اینا استفاده کنیم، ولو اسمش برده نشد. ما قضیه منطقه کبرا همین بود، منطقه کبرا میرسه شریف نوشته بود در شیراز، شاید اونجا تدریس میکرد برای طلبای مدرسه، کتاب خوبی هم از مختصر یه دور درس داد مثلا 10 تا 20 تا طلبه. بعد وقتی که تمام شد گفت حالا امروز روز پایان منطقه کبرا بود، میخوام برید در بازار شیراز یه دوری بزنید مردم و اینا رو تفریح بکنید، برگردید با شما کار دارم، استراحتی بکنید مردم رو ببرید. رفتن تو بازار رو برگستن نشستن، گفتن خب حالا، گفت سوالی که از شما دارم اینه، الان رفتید تو بازار اومدید مردم بوده حرف میزدن، از این چیزهایی که من یه ما دو ماه دارم برای شما میگم از منطقه کبرا خلاصه این منطقه، مردم چقدر از اینا میگفتن؟ اینا لبخند زدن گفتن هیچی، آقا نه صحبت قیاس بود نه استقرا بود نه معرف بود، اون اصلا این صحبت اینا نبود. میرسه شریف گفتن نشد، با یه بار دیگه بخونیم، با یه بار دیگه باید بخونیم، دوباره شروع کرد یالا بخونو بخون. رفت آخر برای روزی که تمام شد گفت حالا دوباره میخوام بریم تو بازار. رفتن تو بازار رو برگشتن گفت مردم که حرف میزدن چه خدده، گفتن تمام حرفشو همینا بود، دهن باز میکردن قضیه بود، قضیه شرطیه بود، نمیدونم یه نفس استدلال مغالطه بود،
دلالت اقتضا،
دلالت اقتضا گوه حالا خوب شد.
حالا
شوخیش
اینه که شاید ترسیدن بار سوم بخونن اینجوری بود.
بله اینم نکته خوب فهمیدن که میگه دوباره بخون.
حالا خلاصه جواب این بود که اینا چون مبرور نشدن با امروزایی نشدن این
ذهن عرف الان حاضر داره
و الا اینجوری نیست که متوجه
جزاف باشه. ما در یک کلمه ظهور عرف جزاف نیم، مبادی داره، اون مبادیش مدون نشده، وقتی که مدون شد چه میشه؟ هر تدوینم مراحل داره دا. تدوین های ناقص که بلا سر افراد همین الان اصول وقتی شروع کردن تدوین کردن ابتداش چقدر مشکل داره، تی بره جلو کامل بشه تی وقتی که ها حالا دیگه ببینم واقعا اون ذهن عرف را کشفش کردن تحلیلش کردن. ادعی میگفتن این نمیشه محاله، بی خود خوشبین است، من برام نه محاله نه اینکه بگم که اصلا بخوش میشه، خیلی زود انجام میشه.
دو تا عالم که یکی یه ظهور برداشت میکنه عالم دیگه ظهور خلاف رو برداشت میکنه، صادق رو بگیم متوجه بعض از موادی نبوده ولو در نظر کلوف عرف رو به ما عرف نگاه کنه همه رو بسنجیم برای متوجه همه موادی هست برداشت منطقیه، اما اینکه از
زوگیری
متفاوت میشه این درسته بگیم متوجه بعض
مبادی نیست، یعنی بعض مبادی مقدار دهی نشده، حالا بعدا تو زبان منطق هم که در بیارید نرم افزارش کنید متغیرها باید مقدار دهی بشه، آرگومان های یک تابع باید داده بهش بدید، درسته تا تابع شما خروجی صحیح داشته باشه، وقتی یک آرگومانی را غز نظر میکنید تابع هم که اگه دستگاه کامپیوتر باشه شما رو جلد اینا میگیره، میگه تا این آرگومان رو به من نگی من ادامه نمیدم.
متغیر
بله آرگومان متغیر بله اصطلاح تابع برنامه نیست که به کار میبریم، میگیم آرگومان، آرگومان اون مقدارهاییست که شما به تابع هایی که تو بدنه یک متغیر هایی که تو بدنه یک تابع به کار رفته رو باید مقدار دهی کنیم تا خروجی داشته باشه. نه مباحث خیلی خوبیه، هرچی بیتونم برنامه نویسی های زبان های برنامه نویسی امروزا یاد بگیرید خورد خورد 10 سال بعد هم اگه کم کم یاد گرفته باشید باز برای دو غنیمته روش کار شده نافع. اینا منظور شما بعد میبینید که ها اگه نرم افزار بود به اون عالم میگفت اینا بده به من تا جوابت بدم، اما ذهن خودش که جلوش ها نمیگیره که این آرگومان ها نداده میره میگه ظهوره. آن یک کسی دقت بیشتری میکنه بگه بابا اینم باید توجه داشته باشیم، ولی زا عرض کردم اگه مبادیش مدون بشه اصلا نزاهای ظهور استظهار از 100 تا میرسه به 5 تا شده.
کسی کار کردن
با کسی؟ تا اونجایی که من میدونم نه،
نه
ولی بلی... چند ماه بحث کرده
خیلی خوب ها، خیلی این بحث ها خوب، هرچه من بشنوام که اینا بحث کردن خوشحال میشم. من سغربی نشده کلیش میگم گایم اون آقای مباحثه داریم اونا تو الان من اینا زیاد گفتن سغربیش تو فکره، یعنی چه بسا ما تو دوما مباحث هم 10 تا از اینا پیش میاد ها، چون تو فکر این نبودم که این سغریات مبادی رو یادداشت کنم ازش کنارش رد شدم رفتم. الان اونجوری نیست که بتونم چند تا سغرا کنم، اما اونا دارن چیزای خیلی خوبه، همین تازگی تو فکر بحث شده بود رمز بله عام شیوعی با عام بدلی تو مستمسک بود. مثلا اونجا من چیزی گفت الان هم یادمه دیگه، سرون درد نمیارم. خیلی جالبه این مواد استثار.
طبق فرمان شما پس ظهورات کار افراد نیست، استثارات فقط کار افراد. ظهورات همیشه کار کل عرفه.
ظهورات اون بله اون جاهاییست که خود عرف سری میاد.
این طرف هم که بگیم من از این ظهور بردار طرف من استثار کنم.
بله یعنی وقتی مزنه اختلاف شد اینجا میشه چی؟ اینجا میشه استثار. یعنی میگه من با قرائن چه استدلال میکنم؟ ما درست ضابطم باید داشته باشم. درست و غلط بودنش.
دیگه فرقی که نشسته
تو
اوفا
هیچ کسی
رو نمیده میگه برداشت عرف اینه دیگه. بله. یعنی اون عقلی نمیشه ادعا.
بله میگه
من یکی از عرفم.
بله. اون عالم بزرگ نجف مخالف بوده با علم اصول. گفته چیه اصول؟ میگه اصول لیس الاصول الا العقل والعرف. اما العرف نحن اما العقل فعندنا. پس دیگه اصول میخوام چه کنیم؟ بله فقیه شما فقیه که نشسته ولی خودش میگه انا العرف مطلع بر عرفم و خیلی خسته شدید. ببخشید معذرت میخوام. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.